الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أول درباره این طبقاتی که تقدیم شد عرض کنم که از طبقه اولا تا طبقه 37 از هر از طبقه اولا تا طبقه 37 برای خاطر همین میخوام عرض کنم از طبقه اولا تا طبقه 37 از هر طبقه نمونه های بنده نوشتم و تقدیم کردم. من از این جهت اینا رو تکثیر نکردم که اولا وقت نداشتیم، اگر وقت داشتیم و به هر نفر یه دونه میدادیم این بی ارزش تلقی میشد. عمدن من خودم دو نسخه دادم که خودتان قدر زحمت بکشید تا بهتر قدرش رو بدانید، چون هر چی به انسان مجانی بدن انسان فکر کنه چیز خیلی قابل اهمیت نبوده، اما انسان خودش باید قدر زحمت بکشه تا قدرش بهتر بدانه. من عمدن میتوانستم با به یه نفر تقاضا کنم پول بدم تکثیر بکنه به هر نفر یه دونه بده، اما عمدن این کارو نکردم که یک مقدار خودتون در این راه زحمت کشیده باشید. این از طبقه اولا تا طبقه 37 از هر طبقه نمونه های ذکر شده که ساعت های زیادی روش زحمت کشیده شده، اما دو نسخه داده شده، خودتون تکثیر کنید و هر کدام یه طبقه یه نسخه داشته باشید. خب عرض کنم که بحث ما درباره غنا بود که این بحث اگر بخواد مبسوط انجام بگیره، روایاتی که یک خوانده بشه، آیاتی که درباره اون آیه روایتی تفسیرا وارد شده خوانده بشه، خب معلومه که وقت زیادی لازم داره و برای این موضوع هم که وقت کم بود دیروز بود و مقداری از وقت امروز بود، چون مقدار از وقتی میخواییم ما برای قدری تذکرات درباره تبلیغ داریم عرض کرده باشه. از این جهت عرض میکنم که اقوال دیروز عرض شد، ادله اقوال هم به طور خلاصه عرض شد، آدرس داده شد، اما بحث در ماهیت غنا که ماهیت غنا چی هست. ماهیت غنا عرض کنم که نراقی در مستند 12 قول درباره ماهیت غنا نقل میکنه از لغویین. صوت مشتمل بر ترجیع، مشتمل بر اطراب، یا هما معن، هم ترجیح هم اطراب، مد و صوت، صوت موزون. خلاصه نراقی در مستند 12 قول درباره ماهیت غنا. اون چاپ که از مستند نراقی بنده دارم جلد دوم صفحه 340، در جلد دوم مستند صفحه 340 12 قول نقل میکنه. حالا خلاصش عرض میکنیم که بحث این است که آیا غنا لغتاً یک معنای وسیعی داره که شامل هر صوتی که در اون ترجیع هست، ترجیع یعنی تحریک و صوت فلحلق، تحریک و صوت فلحلق را بهش میگن ترجیع، آیا یک معنی وسیعی داره؟
ترجیح
معناه تردیده. نعم، تحریک و صوت فلحلق یا تردید و صوت فلحلق لا فرق فیه. بله، ولی آیا هر صوتی که در اون ترجیح هست، تحریک و صوت فلحلق هست، به اون میگن غنا؟ که گاهی مثلا در مورد حماسه و تحریک مردم به جنگ و جهاد به کار میره، گاهی تحریک شهوانی هست در اون مثلا به کار میره، گاهی منومه، گاهی ایجاد خفت و طرب و اینها میکنه. خلاصه اینطوریه یا نه خیر، غنا اختصاص داره به اون که فقط مطرب باشه و تحریک شهوت بکنه. این یه بحثی است. چون خیلی خلاصه میخوایم عرض کنیم، به نظر بنده اینطور میاد که اون غنایی که حرام است، حالا یا معنی لغوی اختصاص به این داره، اگر اعمم باشه حرام این است، اون غنایی که یعنی اون صوتی که طرب انگیز باشه، اون صوتی که حالت شهوانی در انسان ایجاد بکنه، اونطور که شیخ انصاری گفته که صوت اهل فسوق و اسیان باشه، صوتی که صوت اهل فسوق و اسیان، افرادی که خب چون سابقا معمول بوده جواری مقنیات داشتن، که دیروزم عرض کرد روایاتی عرض کردیم درباره حرمت بیع و شراء و تعلیم جواری مقنیاته، چون برای اینکه معنی یک معنی است که اهل لغت خیلی اختلاف و تردید دارن، باید از یک راه به دست بریم که شارع مقدس منظورش چی بوده. یک فقیه از این جهت بحث میکنه که میخوام مفهوم لغوی و عرفی یک کلمه را به دست بیاره برای تحصیل مراد شارع. ما میخوام این شارع مقدس که غنا را حرام کرده مرادش چی بوده است. ناچاریم که از همون اخبار و روایات چیزی به دست بیاریم. به اخبار روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که خب یکی از چیزایی که تکیه‌گاهه حرمت بیع و شراء جواری مقنیاته. ببینیم این جواری مقنیات چه کار میکردن. جواری مقنیات مطرفین، افرادی که مطرف هستن و ثروتمندها و متمکنین عیاش، اینها را میخریدن در بزمهایی که داشتن را حاضر میکردن. خب اینا اشعاری میخواندن، گاهی هم با خواندن اشعار آلات طرب هم به کار میبردن. خب بنابراین اگر این اخبار مورد نظر باشه، مفاد این اخبار این است که اون غنا حرام است که خوانده بشه برای سرگرمی، عیاشی، افراد بی درد، برای ایجاد طرب. چون انسان در زندگی طوری خلقت شده که باید درد داشته باشه، هدف داشته باشه. این عالم را خداوند برای این آفریده که انسان‌ها دارای هدف مقدسی باشند و در راه رسیدن به اون هدف گام بردارن، سعی کنن. هیچ وقت این زندگی زندگی بی دغدغه و آرامی نیست. مخصوصا برای مسلمانان همیشه دشمنانی وجود داشته و داره. مسلمانان برای حفظ حیثیت و عزت و استقلال و عظمت خودشان باید دارای درد باشند و هدف باشند و در فکر حفظ اسلام و حیثیت و عزت اسلام باشند که عزت خودشان در آن است. بنابراین عواملی که انسانها را بی درد می کند، عواملی که انسانها را جلف می کند، عواملی که انسان را از هدفها غافل می کند و سرگرم می کند، اسلام با این قبیل عوامل مخالفه. و یکی از این عوامل هم همان غناست به اون ترتیبی که بوده است. خب انسان شاید فکر کنه که من روزی یک ساعت و نیم ساعت مثلا غنا گوش میکنم و سرگرم میشم، ولی این در روح انسان اثری میذاره که مسیر روح انسان را، مسیر فکر انسان را عوض میکنه و انسان را از هدفها و از چیزهای مهم زندگی غافل میکنه. در زندگی چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، مسلمانان بایستی هدفهایی داشته باشند، همیشه در فکر تأمین اون هدف باشند. ولی چیزی که انسانها را غافل میکنه، سرگرم میکنه، انسان را مرفه بی درد بار میاره، البته اون باید حرام باشه. و یکی از مصادیق این موضوع غنا هست. جواری مقنیات اینطوری بودن، اون عیاش ها را، مترفین را، متمکنین را از حقایق زندگی غافل میکردن، سرگرم میکردن، فکرهای اونها را در مسیر خاص شهوانی و حیوانی به کار میانداختن. ما فکر میکنیم که این قبیل قنا باید حرام باشه. شواهد زیادی هست، مثلا یک دونه روایت برای بله در جلد دوم وسائل صفحه 957 باب 18 از ابواب اقصال مسنونه، از باب اقصال که مستحبن، باب استحباب غسل توبه و صلاتها، غسل توبه و نماز توبه مستحب. خبر این محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد خبر سندن صحیحه. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بابي انت و امي اني ادخل كنيفا ولي جيران و عندهم جوار يتقنين و يذبن بالعود. این گفت من میرم گاهی برای دستشویی و همسایه دارم، همسایه های دارم که جواری دارن، یا تقنین و یا زبن بالعود. فربما اتل طول جلوس استماعا منی لهن فقال لا تفعل قال الرجل والله ما اتیتهن. من به خاطر این نرفته بودم، مثلا دستشویی رفته، انما هو سماع اسمعه به اذنی قال بالله انت اما سمعت الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا فقال بلا والله که انی لم اسمع بهذه الآیه من کتاب الله. حضرت فرمودن به این که و انی استغفر الله فقال قم فاغتسل و سل ما بدالک فانک کنت مقیما على امر عظیم ما کان اسوء حالک لو مت على ذلك احمد الله و صلح و توبه من كل ما يكرف ان لكل لا يكرف الا كل قبيح والقبيح دعه لاهله فان لكل اهلا. خلاصه جواری که یتقنین و یضربن بالعود و جواری اینطوری بودن که برای عیاشا و اطراف اشخاص مطرف سرگرمی های به این ترتیب ایجاد میکردن. با مطالعه در روایات مربوط به جواری مقنعه معلوم میشه این قسم از قنا مورد نظر شارعه. البته این کلمه رو مرز کنه موسیقی که الان میگن موسیقی یک کلمه عربی نیست، این کلمه کلمه یونانی است، اصلش هم موسیقاست. موسیقا از ماده موزیک گرفته شده، موزیک معرب شده موسیقا. موسیقی به اون شخص میگن که موسیقا بلده است و الا اصلش موسیقا، یعنی به اون کار میگن موسیقا. در المنجد نوشته الموسیقا فن القنا، الموسیقا و الموسیقی من یتعاطا ذلک. موسیقی یا شایی نسبته به کسی میگن که موسیقا بلده است. خلاصه الان معروف میگن موسیقی، نه موسیقی به شخص باید گفت، ولی اون آواز موسیقاست. کلمه کلمه عربی هم نیست، کلمه کلمه لاتین یونانیست، منطقه از عربی تعریب شده خلاصه به این صورت هم. علایه حالا ما در اخبار کلمه غنا داریم. خب یک دسته از اخبار مربوط به جواری مقنیات باید مطلب استفاده کنیم. دسته دیگه اخباری است که گفتن که در زف عرائس و در عروسی ها غنا جایزه. تعداد از روایات هم دلالت دارن که در همون جلد 12 وسائل باب 15 و 16 از عوام و یکتسب و به زف عرائس را استثناء کرده. خب از اینجا میتوان باز فهمید که اون غنا که مورد نظر شارعه چی بوده، چون همون قنا که در جای دیگه میخواندن همون بوده، منتها در ضعف عرائس استثناء شده. خب در فرائض چطور قنا میخوانن؟ مسلمن قناهایی در رابطه با شهوت و اینا میخوانن، منتها همین را شارع میگه جای دیگه حرامه و در عروسی جایزه. بس استفاده من هاذ الاخبار. حالا اون بحث دیگه چنان، بحث ما فعلا در قناست، بحث این است که از این اخبار استفاده، اون قنایی که شارع مقدس در عروسی تجویز کرده، این همون قنایی در غیر عروسی جایز نبود. در عروسی چه نوع قنا میخوانن؟ اون آوازهایی که عرض کنم که خب شهوات و به این چیزا مربوط باشه. بنابراین نتیجه این میشه به این که قدر متیقن، حالا عرض کنیم مورد شکش باید عرض کنیم، قدر متیقن از روایات مربوط به قنا آن است که هر صوتی که مطرب باشه، طرب انگیز باشه، مناسب اهل فسوق و عصیان باشه، که شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه میگه همینطور، میگه به این که اون صوتی که مناسب است با اهل فسوق و عصیان، افراد بی درد و عیاش و جلف و که از حقایق زندگی میخوان غافل باشن و برای اون هدفهای مقدس یا اهمیت نمیدن یا میخوان که اهمیت ندن، غافل از اونها باشن، سرگرم میشن به این قبیل عوامل، اون است که حرامه. منتها بحث باز یک بحث دیگه است، خیلی خلاصه میگه. یه بحث دیگه هست که آیا واقعا این قنا صوت فقط، یا اینکه نه خیر، کلمات هم در اون دخالت داره. قنای به این ترتیب که عرض کردم که حرامه، آیا کیفیتی است در صوت، آهنگی است؟ این آهنگ در ضمن هر قبیل از کلمات تحقق پیدا کنه یا نه خیر، کلمات هم در قنا دخیله؟ اینجا از اختلاف الفقها علی فرقتین. در حاشیه مکاسب ایروانی حاشیه داره، این حاشیه خلی ایروانی حاشیه داره، هم بر مکاسب هم بر کفایه، و مرد محققی بوده. اون اندازه که من از حاشیه ایشان استفاده کردم خیلی مرد محقق بوده است، از شاگردان شیخ انصاری اینا هست. حالا ایشان در حاشیه مکاسب در همین بحث قنا در مکاسب محرمه، سید یزدی در بحث قنا حاشیه نداره، که ببینید سید محمد کاظم یزدی چی گفته، من به حواشی مراجعه کردم، ولی ایروانی در این در حاشیه داره که در قنا که حرام است دو چیز دخیلن. بر قنا نداره، در قنا حاشیه نداره. حالا این مثل این که عمدن بله بنده اون را به اندازه عمر شما مطالعه کرد، به اندازه عمر شما رو من مطالعه کردم، من چند سال عمر کردید، به اندازه عمر شما رو مطالعه کردم، ولی ایشان در بحث قنا حاشیه ندارن. حالا یا عمدن بوده یا چی بوده نمیدونم، بله خلاصه. ولی ایروانی در حاشیه داره که در قنا عرض کنم که هم صوت مؤثر هم کلمات دخیله، تنها صوت هر طور باشه قنا نیست، تنام کلمات هم قنا نیست، باید صوت خاصی باشه و کلمات باطلی مثل اشعار غزل مزل اینجا بهش منظم بشه، که ایشان دو چیز دخیل دانسته است در قنای محرم، هم صوت هم کلمات. ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه و امام رضوان الله علیه هم در مکاسب محرمشان و هم در تحریر وسیله، اینا همان صوت را قنا می دانن، ولو در ضمن قرآن باشه، ولو در ضمن دعا باشه. میگن قنای صوت خاصی است که از الهان صوت لهوی، این صوت لهوی قناست، حالا این صوت در ضمن هر چی محقق بشه. آقای خوی رحمت الله علیه در مصباح الفقهاشان به طور منع خلو میخوان بگن که گاهی قنا محقق می شود به همون صوت، گاهی هم کلمات در قنا بودن دخیله. بنده فکر کنم که همین درست باشه، یعنی بنده خودم عقیده همینه که گاهی در قنا بودن کلمات دخیله. مثلا حالا مثال بزنیم، این نوای مرتضی ای شهید ای مطهر را اگر مثلا همین آهنگ را با یک کلمات مبتذل کلمات شهوت انگیز همین آهنگ باشه میشه غنا، ولی چون مواد موادی است که مرتضی شهید مطهر غنا نیست. بس گاهی میتوان گفت که مواد هم دخالت دارن در غنا بودن، آهنگ همون آهنگه، ولی اگر همون آهنگ در کلمات حق در اشعار حق به کار برده بشه غنا نیست، ولی همون آهنگ اگر در کلمات باطلی شهوانی به کار برده بشه میشه غنا. بس میتوان گفت به طور منع الخلو گاهی هست که همون آهنگ یک آهنگ لحویست، در ضمن هر چی محقق شد محقق شد. گاهی خود آهنگ فرق میکنه، اگر در ضمن کلمات حق بود غنا نخواهد بود، اگر همین آهنگ در کلمات باطل و شهوانی باشه غنا خواهد بود. خلاصه تا کلام این است که غنا البته بله خواننده ماستره، امام رضوان الله علیه هم در همه کاسب دارن خودشان که باید صوت رقیق باشه، حالا زن یا مرد باید صوت رقیق باشه، صوت عرض کنم که حسن باشه، شکی نیست اگر بخواد دیگه انکرالاسوات یک آدمی که صداش داره انکرالاسواته اون دیگه غنا نمیتونه بخواد. بله مسلم اینطوره هر چی بگی فرق نمیکنه، زن یا مرد نداره، در غنا زن و مرد نداره. هر کسی که با آهنگ خاص طرب انگیز اشعاری بخونه، مطالبی بخونه که مطرب باشه، مطرب یعنی چی؟ مطرب ایجاد طرب. طرب چیست؟ طرب خفتون تأثر الانسان به شدت الفرح او به شدت الحزن، اون خفتی که عارض انسان میشه. انسان گاهی نه انسان گاهی من خلو منش همینه، حالا گوش کنید من عرض میکنم که انسان گاهی در موقعی که صوت را میشنوه میبینی کم کم کلش تکان میخوره، این خفته، کلش تکان میخوره مثلا، خب این خفت درجه پایینه. یه وقت اینه خیلی تمام بدن کم کم حرکت میکنه، یه وقت اصلا میسوی حرکت خواهد جاش باشه حتی برقص، اینا خفته. اون صوت که در انسان ایجاد خفت میکنه به اون صوت ما میگیم بین که طرب خفتون تأثر الانسان به شاسته شدت فرح یا شدت سرور. هر صوتی که مطرب هست به طوری که ولی مناسب اهل فسوق اسیانه، مناسب افراد جلف و بیدرد و سرگرمی هایی که میخوان اونا رو سرگرم بکنه که به نتیجه اونها را از حقایق و واقعیات و قداست های زندگی غافل میکنه، اینو ما بهش میگیم ارز کنم که غنا. ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه آمده ایشان گفت اصلا غنا حرام نیست من حیث و ذاتن. بله اون چیزایی که ای گفته مراد ائمه از غنا که در اون زمان میگفتن حرامه، اون زمان غنا مقارن بود با یک محرماتی. غنا که میخوان آواز که میخواندن زنای بوده، کنیزا بوده، آوازخوان بوده، در اون مجلس شرب خمر میشده، زن و مرد اونجا حضور داشتن، آلات لحن نواخته میشده، اگر غنا ذاتن گفت حرام نیست. ولی بعضی آمدن مثل محقق سبزواری در کفایه و ذخیره گفتن نه خیر، غنا مواد دخالت داره، اگر در مراسی باشه، در قرائت قرآن باشه، در دعا باشه حرام نیست، اگر همین آهنگ در غیر اینها باشه، در اشعار غزلیات اینها باشه مثلا حرام اینجور گفتن. خلاصه اینم باز برمیگرده به اون که آیا غنا حرام است، این شخص هم منکره که ذاتن حرام نیست، اینا میگن نه خیر ذاتن حرام است، ولی که باز مواد دخالت داره. در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه ایشان یک فصلی دارن درباره کتابایی که درباره غنا نوشته شده، رساله هایی هست در تحلیل غنا، رساله هایی هست در تحریم غنا. در از ذریعه الی تصانیف شیعه جلد 11 جلد 16 در اینجا کتاب هایی نوشته، الان وقت نیستم بخونم، چند تا کتاب هم رسالتون فی تحلیل غنا حلاله که مولانا محسن فیض کاشانی در کتاب از دریه الى تصانیف شیعه جلد 11 صفحه 138 تا 140 نوشته ایشان چنین کتابی دارن. سید ماجد بحرانی کتابی نوشته است در تحلیل قنا و کتاب‌های دیگه هم زیاد نوشتن در تحریم قنا. ایشان نام این کتاب‌ها را، مؤلفین اینها را، تاریخ تألیف اینها را نوشته است اینا. خب نتیجه بحث این شد که دیگه مختصری قدرم روز چهارشنبه است و قدر مطالب عرض کنیم. نتیجه میشه که از نظر بنده اون اندازه که بنده نظر بنده البته برای خودم حجته، اون اندازه که بنده فهمیدم این است که قنای محرم، حالا یا معنی قنا ذاتن این است یا این نباشه مراد ائمه علیهم السلام این است، قنای محرم اون صوت لهوی مطرب است که مناسبت داره با مجالس اهل فسوق و عصیان، همینطور که عرض کردم. غیر از این حالا این اندازه یقین است. غیر از این را اگر ما شک کردیم، ما شک داریم مثلا چه باید کرد؟ این بحث برمیگرده به یک بحث اصولی که اگر امر داره باشه بین حرمت و غیر وجوب، منشأ شک گاهی عدم النص، گاهی منشأ شک تعارض النصین، گاهی منشأ شک اجمال النص. ما نعرف از قسم اخیره. امر دایر است بین این که فلان آهنگ حرام باشه یا مباح باشه مثلا یا مکروه باشه، خلاص امر دایر بین حرمت و غیر وجوب. منتها منشأ شک مثل شربتون نیست، در شربتون منشأ شک عدم النص، عدم النص. مثل جاهایی که تعارض النصین باشه نیست، منشأ شک اجمال النص، نص اجمال داره. اجمال گاهی از جهت این است که دال بر حکم مجمله، گاهی دال بر متعلق حکم مجمله. در مانانفی دومه، حرمت مسلمه ولی قنایی که متعلق حکم است اجمال داره. ما نمیدانیم این قنایی که متعلق حکم است وسعت و زیغش تا چه اندازه است. خب اون چی متیقنشه همون است که من درس کردم. غیر از این رو ما شک داریم، گاهی این شک شبهه حکمیه است که من درس میکنم، گاهی ممکنه برای شخص شبهه موضوعیه باشه، ندانی این از اون قسمی از اون قسمی. خلاصه اونجا که شک داره خب معلومه اصل برات جاری میشه دیگه، چون برای اینکه شبهه حکمیه تحریمیه چه تکلیفیه چه موضوعیه شک کردیم، اونجا اصل برات جاری میشه. بنابراین فکر کنم که بحث غنا صاحب جواهر گفته است که ما یسما فی العرف قناعن. صاحب جواهر دیروز عرض کردم ایشان در تعریف غنا گفته ما یسما فی العرف قناعن، ولی خب غنا وطن بعضی کلمات هست که اینا رو عرف نمیتونه به دست بیاره که چی هست حقیقتش. مثل وطن، مثلا در وطن قصد دوام و ابدیت شرطه یا شرط است، عرف چی میدونه؟ اینا بایستی یه فقیهی با مراجعه به موارد استعمال خودش یک مطلب به دست میره و فتوا میده. مثلا در وطن امام رضوان الله علیه قصد تعبید و دوام رو مطور میدونستن که انسان باید یک جا قصد داشته باشه تا آخر عمر زندگی بکنه و وقت میشد وطن، ولی بقیه نوعا ما هم نظامین قصد دوام رو، ولی قصد توقیت مضره. اما جایی که انسان مرکز زندگی خودش قرار داده، هر کجا بره و اونجا برمیگرده میگه فعلا اینجا محل زندگی ماست و اینا، همین اندازه اونجا رو محل زندگی خودش بدانه، این تا بس میگه بعدا تا خدا چی بخواد، الان قصد دوام تا خدا، ولی الان اینجا محل زندگی ماست، این میشه وطن. خلاصه با اینکه وطن یک موضوعه، ولی فقیه در اینجا مراجعه میکنه موارد استعمال یک معنی کشف میکنه که اون فتوا میده. قنا و وطن و اینا از این قبیل کلماتی هستن که باید فقیه در آنها تحقیق کنه و اینطور فتوا. خب این بحث عرض کنم مربوط به قنا. اما چون روز چهارشنبه است و آیا فرمایش داری بعدن بفرمایید، چون چهارشنبه است قدری میخوایم نه بعدن بفرمایید، بعدن بفرمایید، چون روز چهارشنبه است قدری حدیث اخلاقی هست. چهارشنبه است، چهارشنبه حساس، برای خاطر این چهارشنبه است که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. ماه رمضان در زندگی ما طلبه ها، در زندگی مسلمان ها، مخصوصا ما طلبه ها از جهت دیگه یه خصوصیت و امتیاز خاصی داره. ماهی است که بالاخره ما وظیفه خاصی در این ماه داریم. شما که لباس سربازی امام عصر علیه السلام در بر دارید و عمر خودتان را برای تحصیل علوم اسلامی صرف کرده اید، منادی اسلام هستید، خلاصه وظیفه خاصی دارید، وظیفه‌ای که انبیا علیهم السلام، ائمه علیهم السلام داشتن، مردم را با اسلام آشنا کنین. و چقدر هم فضیلت و ثواب داره. برای که یادم نره این موضوع رو عرض کنم، بنده همیشه موقعی که بحث میخواد تعطیل بشه بعد از مدت با خواست خداوند توفیق خداوند شروع بشه، این کلمه رو عرض میکنم. حالا میخوام عرض کنم، بنده از برادران محترم و رفقا و سروران که در بحث شرکت میکنن همیشه روز آخر روز تعطیلی معذرت میخوام، چون برای اینکه در بحث و درس و در برخوردا ممکنه گاهی کسی اشکال کرده باشه، سوال کرده باشه، فرصت جواب نباشه، موازین ادب و احترامی که لازم نسبت به شخص صورت بگیره بنده تقصیر کرده باشم و همیشه هم خودم را از این جهت مقصر می‌دانم. از این جهت من معذرت می‌خوام اگر در ضمن درس و بحث و سوال و برخورد گاهی فرصتی نبوده و احترام لازم مراعات نشده، بنده را حلال بکنید. و ما وظیفه داریم که بنده خودم عملا اینطورم و از شما هم تقاضا میکنم که همیشه بایستی اساتید خودمان را دعا بکنیم. هر وقت تهجد و نماز شب که اهلت، الحمدلله اهل نماز شب و تهجد هستید، هر وقت دعا میکنید، خلاصه این برکت علم شما خواهد شد، باعث افزایش علم و معنویت شما خواهد شد که همیشه اساتید خودتان را دعا کنید که ما اینطور سفارش شده، ما هم این را همیشه مراعات میکنیم. در موقع دعا همیشه بایستی حق بزرگی به گردن ما دارن، اونا را از دعا فراموش نکنیم. اما موضوع تبلیغ، برای ما وظیفه است که بایستی سعی کنیم اشخاص را به اسلام دعوت کنیم، نزدیک کنیم، مسائل و احکام یاد بدیم. ممکنه الان مثل سابق نیست، سابقاً فرصت نیست توضیح بدم که سابقا در چه وضعی ما درس می‌خوندیم و حالا شما الحمدلله در چه وضعی درس می‌خونید. باور کنید که آب آشامیدنی صحیح و سالم گیر ما نمی‌آمد. حجره‌های نمناک و مرطوب بود، برق نبود، حتی گاهی اون حسیر و زیلو هم نبود. در مضیقه بسیار سختی نوع طلبه‌ها به سر می‌بردند. ولی حالا الحمدلله از همه جهت وسعت و رفاه برای طلبه ها برای ما پیش آمده. ممکنه افرادی فکر کنن که خب من احتیاج مالی ندارم، برای چی برم مثلا برای مسافرت کنم، قربت و ماه رمضان و، ولی این نه، این نباید مانع مسافرت شما باشه. این وظیفه است، نه از جهت امرار معاش و تحصیل پول، این موضوع مطرح نیست. باید ما این رو به عنوان یک وظیفه برای خودمان تلقی کنیم. کسانی که قدرت دارن، بنده تا سن 50 سالگی ماه رمضان و محرم همیشه مسافرت میکردن. خلاصه باید مسافرت کنیم مثل یک طبیبی که میخواد بره مریض ها را پیدا بکنه، به مرض مریض ها پی ببره و مداوا کنه، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک هدایت و راهنمایی و معالجه. حدیثی نوشته بودم، پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر علیه السلام را که به یمن میفرستادن برای تبلیغ، حدیث در سفینه البحار جلد دوم صفحه 700 در ماده هدایهدی، عن علی علیه السلام قال لما بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی الیمن قال یا علی لا تقاتل احدا حتی تدعوه الى الاسلام و ایم الله لان یهدی الله و علا یدیک رجلن خیر لک مما طلعت علیه الشمس. لان نام جواب قسمه، لان انم ناسب است، لان یهدی الله علا یدیک رجلن، قسم به خدا اگر یک نفر را هدایت بکنی خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس. روایت دیگه داره که خیرون لکم حمر النعم. حمر النعم معنی چیه؟ حمر النعم یعنی شتران سرخمو. حمر جمع احمر، نعم هم که یعنی خب، یعنی خیلی بهتر. چون در میان عرب ها شتران سرخمو خیلی ارزش داشتن. خلاصه یک نفر را هدایت کنید، قرائت نمازش رو یاد بدید، وضو، تیمم، غسل، احکام روزه، احکام دیگه، یک نفر رو هدایت کردن خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس. این حدیث در جلد 21 بهار هم هست. جلد 21 بهار که راجع به حالات پیغمبر صلی الله علیه و آله هست، در اواخرش بعث رسول الله صلی الله علیه و آله افراد را برای تبلیغ ذکر کرده. سابقا باز از یه جهت دیگه مطلب اینجا زیاده، سابقا آقا انسان وقت میرفت به این دهات ها، اینا میگه که ملا اهل علم در دهات ها فراوانه، ولی اخیراً یه طور شده که اشخاص که میان قوم درس بخوانن یا در مراکز دیگر، اصلا کم کم میان اهل اونجا بشن، کم کم خانه میخرن و تشکیلات و خب عروسی داره و دامایی داره و تشکیلات داره، ایزوش محل زندگی قرار میده، دیگه برده میگرده محل خودش. انسان وقتی میره مسافرت کنه به این دهات، اون دهات 40 پارچه آبادی، 20 پارچه، یک آخوند ندارن. سوال اینجا نبود، سابقا میمونن قوم به قصد این که مراکز تحصیل درس بخونن برگردن، لیون زرو قوم هم ازار جا علیهم، میامدن که نفر میکردن برای درس خواندن برگردن و تبلیغ و ارشاد بکنن، ولی حالا اینطور نیست. واقعا خودش مسئله است، بلکه فاجعه است که برای خاطر اینکه شهرها و مخصوصا دهات ها از آخوند و از اهل علم خالی میمانه، با اینکه انسان وقتی میره اون ده میبینه که از همون ده چند نفر در قوم هست، اقل نه یه نفر در قوم هست، از همون ده یه نفر مثلا در اصفهان هست، در همدان هست، اینو در حوزه مثال میزنم، ولی سال به سال شال به ده خودش گام نمیذاره. بس این قولی نباید اینجا باشه، نباید اینجا باشه. خب مردم احتیاج دارن به یاد گرفتن و یاد دادن و این وظیفه ماست. پیغمبر صلی الله علیه میفرستادن، پیغمبر نمیفرد خیلی خب مردم بیان مسئلهش رو بپرسن برن. خب مردم نمیتونن بیان مسئلهش رو بپرسن، برای خاطر اینکه خب مردم کار دارن دیگه. به علاوه تنها گفتن مسئله نیست، بودن یک نفر اهل علم با تقوا در یک نقطه خودش مربی است، اعمال و اخلاق و اون اصلا الگوی برای مردم. این است که همیشه باید یک مربی و یک اهل علمی، یک معلم اخلاقی در میان مردم باشه. خب باید اون تقوای لازم ما را تحریک کنه. تقوا سرمایه بسیار بزرگی است. در قرآن کریم در 237 جا از تقوا و مشتقات اون پروردگار تمجید کرده. اگر بنای کار ما و باید همینطور بر اساس تقوا باشه، خودمون احساس وظیفه میکنیم. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار به فی نار جهنم. اساس زندگی کس باید تقوا باشه، احساس مسئولیت بکنه، بر اساس احساس مسئولیت همه کارش با تقوا توأم باشه. خلاصه در این جلد 21 بهار در صفحه 407 داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله معاذ بن جبل را هم برای یمن فرستادن، منتها نه در اون سفری هست امیر رفته بودن. بعد موقع رفتن چند تا نصیحت می‌خوام ارسال، موقع رفتن پیغمبر چند تا نصیحت کرد به این مبلغ، به معاذ بن جبل. اول تواضع لله یرفعك الله، هر کی جان بینین متواضع باشین، متواضع باشین تا خداوند به شما رفعت و منزلت بده. دوم ولا تغذین الا بعلم، قضاوت نکن مگر از روی علم. فین اشکل علیک امرون فصل ولا تستحی واستشر ثم اجتهد، کاری برات مشکل شد سوال کن، خجالت نکش، چیزی که نمیدانی سوال کن، مشورت کن، اجتهاد کن. فان الله عز وجل این یعلم من کسیق یوفق کلا، اگر خدا بداند روی صداقت گام برمیداری خداوند به تو توفیق میده. وحذر الهوا فان قائد الاشیاء الى النار، از هوا و هوس بپرهیز. در هر کاری که هوا و هوس دخالت بکنه موجب سقوط انسانه. و علیک بالرفق، آخرین کلام پیغمبر اینه که در تبلیغ با رفق و مدارا و تأنی و حلم و حوصله باید گام برداشت. خلاصه باید ما احساس وظیفه کنیم برای این موضوع. خب در تبلیغات خودتان سعی کنید که از آیات قرآن، از نهج بلاغه، از احادیث استفاده کنید. خداوند متعال یک برکتی، معنویتی، نورانیتی، موفقیتی در احادیث قرار داده. بعضیا منبر که میرن، بعضیا عرض کنم میبافن. نه درسته، یک مقداری باید تحلیل کرد، تجزیه کرد، تمثیل باید باشه، اینا لازمه. ولیکن باید که عنصر لازمه در منبر همان حدیث و قرآن، این باید عنصر لازم باشه. خب اوضاع زمان، انقلاب، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی در زمان ما پدید آمده. وظیفه ما حساستر حکومتی است به دست خب روحانیت تأسیس شده، بقای اون، تثبیت اون، تبلیغ احکام مربوط به اسلام، اینا خب مسائلی است که بیشتر در زمان ما باید مون اهمیت بدیم. جلوی غرب زدگی و تهاجم فرهنگی گرفتن، اینا مسائلی است که وقت نیست توضیح بدم. همین اندازه عرض بکنم که مثل اینکه از قراره که نوشتن فردا در مسجد اعظم پیش از ظهر و بعد از ظهر مجلسی وجود داره برای راهنمایی تبلیغ. علمایی که رفقایی که خواهم تبلیغ برن در اون جلسه هم شرکت بکنن. خلاصه از این ماه رمضان باید حد اکثر استفاده رو ببریم. خداوند انشاءالله توفیق انجام وظیفه در ماه رمضان به ما عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند.